اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
با عرض سلام و ادب، من سحر عظیمی با اتفاق همکارم قدیر مشرف برنامه صبحگاهی امروز چهارشنبه را حضور شما تقدیم میکنیم. نخست توجه شما را جلب میکنم به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم قدیر مشرف.
سلام شنونده های عزیز، صبح همه شما بخیر. امیدوارم که روز خوشی در پیش رو داشته باشین. توجه کنید به خبرهای این ساعت. سفارت روسیه در افغانستان گفته است که ادعاهای مبنی بر حمایت مسکو از طالبان واقعیت ندارد و صرف یک ادعای بی اساس است. در تازه ترین مورد، وینسن استیوارت رئیس اداره استخبارات دفاعی ایالات متحده روز سه‌شنبه به قانونگذاران آمریکایی گفت که با وصف نشانه های از حمایت روسیه از طالبان، تاکنون مقام های آمریکایی قادر به دریافت شواهد فیزیکی در این مورد نشدند. چندین مقام محلی افغانی در این اواخر از حضور مشاوران روس در لباس دکتر و کارمند صحی در صفوف جنگجویان طالبان خبر دادند. اعلامیه سفارت روسیه بدون اشاره مشخص به نظامیان ناتو و آمریکایی در مورد ادعای والی بلخ مبنی بر پرواز هلیکوپترهای مشکوک در مناطق تحت کنترل طالبان گفته است که باید از کسان بازخواست و پرسان شود که حریم فضایی افغانستان را کنترل می‌کنند. یک مرد افغان در آلمان به اتهام عضویت در گروه طالبان و داشتن نقش در قتل یک پلیس افغان توقیف شده است. سارنوالان فدرال آلمان روز سه‌شنبه اعلام کردند که امید روز جمعه دستگیر شده است. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
آرژانس خبری اسوشیت پرس گزارش داد که این مرد 20 ساله افغان متهم است که قبل از سال 2013 در افغانستان با طالبان پیوسته و برای این گروه افراد را استخدام کرده است. سارنوالان آلمانی میگویند که امید اوایل سال 2013 یک منصوب پلیس را بعد از لاتوکوب با یک درخت بسته و با ضرب گلوله کشته است. به گفته مقام‌های آلمانی، امید قرار بود حملاتی را با بم برای طالبان انجام دهد که قادر به این کار نشده و از طریق ایران و ترکیه به اروپا فرار کرده و در ماه نوامبر سال 2013 به جرمنی مواصلت کرده است.
ادامه مشروع خبرها. تریسا می صدر اعظم بریتانیا حالت فوق‌العاده امنیتی را در آن کشور اعلام کرد. اعلام حالت فوق‌العاده به این معنی است که یک حمله دیگر دهشت افغانی احتمالاً قریب الوقوع می باشد. شب گذشته در اثر انفجار بم تبع شده در محوطه برگزاری کنسرت در شهر مانچستر 22 نفر کشته و 59 تن دیگر مجروح شد. پلیس بریتانیا گفته است که مرد 22 ساله به نام سلمان آبدی شهروند لیبیا را در پیوند با این رویداد مرگبار دستگیر کرده است. رئیس جمهور ترامپ با تقبیه آن حمله گفت که بازنده های بد در عقب رویداد مانچستر قرار دارند. گروه داعش مسئولیت آن حمله را به عهده گرفته، اما مقامات امنیتی بریتانیا میگویند تا هنوز هیچ مدرکی که ارتباط حمله کننده را با آن گروه نشان دهد در دست ندارند. رئیس جمهور ایالات متحده گفت تا زمانی که من رئیس جمهور آمریکا هستم اجازه نمیدهم آسیبی به اسرائیل وارد شود. دونالد ترامپ عصر سه‌شنبه در موزیم اسرائیل گفت حماس و حزب الله تهدید برای امنیت اسرائیل هستند و این پذیرفتنی نیست. آقای ترامپ گفت ایران و حزب الله خواستار نابودی اسرائیلند، اما تا زمانی که من هستم نمیگذارم موفق شوند. رئیس جمهور ترامپ بار دیگر حماس و حزب الله را گروه‌های دهشت افغان نامید و گفت که در کنار دوستان و متحدانمان هستیم و اجازه نمی‌دهیم آسیبی به آنان وارد شود. آقای ترامپ از توافق‌های آمریکا با اسرائیل برای فروش تسلیحات جدید خبر داد و گفت ضمن حمایت از اسرائیل خواستار ایجاد صلح در منطقه می‌باشیم. رئیس جمهور ایالات متحده اعلام کرد که رهبران اسرائیل و فلسطین برای رسیدن به صلح آماده‌اند. دونالد ترامپ روز سه‌شنبه در موزیم اسرائیل قبل از آن که بیت المقدس را به قصد روم ترک کند گفت اسرائیلی‌ها و فلسطینیان می‌توانند به یک توافق برسند. در ملاقاتی که رئیس جمهور ترامپ اوایل سه‌شنبه با محمود عباس در کرانه غربی رود اردن داشت، آقای عباس گفت مشکل یهودیت نه بلکه اشغال است. رئیس اداره فلسطینیان روی قبول کردن رای حل دو کشور و قبولی سرحدات 1967 تاکید ورزید. اما در هیچ یک از سخنرانی های دونالد ترامپ در اسرائیل به واجه های اشغال و یا رای حل دو کشوری اشاره خاصی صورت نگرفت. رئیس استخبارات ملی آمریکا روز سه‌شنبه نخواست در رابطه با گزارش‌های صحبت کند که گویا رئیس جمهور ترامپ بر وی فشار آورده تا موجودیت شواهد مبنی بر ارتباط ستاد انتخاباتی آقای ترامپ را با روسیه در انتخابات 2016 رد کند. جزئیات بیشتر از مؤمن واحدی.
دان کوتس به هیئت مجلس سنا گفت که تحقیقات درباره دخالت روسیه جریان دارد تا ما را به نتیجه نهایی و درست برساند. در روزهای اخیر منابع خبری گزارش دادند که رئیس جمهور ترامپ به گونه جداگانه به رئیس استخبارات ملی و رئیس اداره امنیت ملی پیشنهاد کرده و از آنان خواسته است تا ادعاهای مبنی بر مداخله روسیه در تبانی با ستاد انتخاباتی آقای ترامپ را در انتخابات سال 2016 رد کنند. اما در عین حال جان برنن رئیس پیشین اداره استخبارات مرکزی ایالات متحده به مجلس سنا اعتراف کرد که وی معلومات را مشاهده کرده که نشان دهنده ارتباط میان مقامات روسی و اعضای ستاد انتخاباتی آقای ترامپ است.
اینجا واشنگتن است. آواز ما را از رادیو آشنا صدای آمریکا میشنوید. در اثر وژگون شدن یک بس به دریا از مسیر کوهستانی در شمال هند کم از کم 15 تن کشته و 7 نفر دیگر مجروح شده است. پلیس هند با بیان این خبر گفته است که قربانیان زائرین هندو بودند و گروه های نجات توانستند جسد 15 تن را از آب بیرون کنند. اما تلاش برای 8 تن دیگر جریان دارد. ایالت اتراکند بیشتر برای رخصتی های تابستانی معروف است و سیاحان برای فرار از گرما و بلندی های آن ایالت می روند. دلیل واژگون شدن بس تاکنون روشن نشده، اما سالانه بیش از 110 هزار نفر در هند به خاطر حادثات ترافیکی جان خود را از دست می دهند. رئیس جمهور فیلیپین روز سه‌شنبه در مناطق ناامن جنوبی آن کشور برای 60 روز حکومت نظامی را اعلام کرد. این اقدام رودریگو دوترته پس از آن صورت گرفت که تلاش نیروهای امنیتی آن کشور برای دستگیری یک رهبر ارشد مرتبط با گروه داعش در آن مناطق ناکام ماند. اردوی فیلیپین روز سه‌شنبه یک حمله را بر یک منزل در شهر ماراوی راه‌اندازی کرد، جایی که فکر می‌شد اسنیلیون هاپیلیون یک رهبر داعش به خاطر جروحات ناشی از درگیری‌های قبلی به سر می‌برد. ایالات متحده به خاطر حملات دهشت‌افکنانه از جانب هاپیلیون علی آمریکایی‌ها بر سر وای مبلغ 5 میلیون دلار جایزه گذاشته است. و خبر آخرم این که حدود 40 هزار محصل و سیاح در سال گذشته بیش از میاد ویزایشان در ایالات متحده باقی مانده‌اند. وزارت داخل امریکا با این گزارش اذعان داشته است که این افراد بیشترین رقم بازدید کنندگان را تشکیل می دهند که در وقت معین ایالات متحده را ترک نکردند. گزارش دخول و خروج بازدید کنندگان ایالات متحده حاکی است که 629 هزار نفر از جمع 50 میلیون بازدید کننده پس از ختم میاد ویزایشان ایالات متحده را در سال 2016 ترک نکردند. بیشترین سطح سیاحان و محصلین که امریکا در زمان معین را ترک نکردند از کشورهای اریتریا، بورکینافاسو، چاد، کانگو و جیبوتی بودند که پس از آن رقم قابل توجه از چین، کره جنوبی، عربستان سعودی، هند و برزیل نیز شامل آن است. و با اینجا میرسیم به پایان خبرها تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
شنوندگان عزیز، حال هم نوبت می رسد به گزارش های این ساعت. وزارت زراعت و آبیاری افغانستان برای کاهش معضله ضایعات آب و منازعات برخواسته از آب در مزرعه ها کنفرانس ملی را در کابل دایر نموده است تا در مورد نقش انجمنهای آبیاری در کاهش مشکل ضایعات آب و منازعات برخواسته از مشکل آب را به بررسی بگیرد. شرح بیشتر از عبدالحی ورشان.
امروز حدود 300 تن از دهقانان و مسئولان انجمنهای آبیاری از ولایات مختلف افغانستان در شهر کابل گرد هم آمدند و در مورد اهمیت، ضرورت و نقش انجمنهای آبیاری در جامعه روستایی و کشاورزی افغانستان بحث کردند. اسدالله زمیر وزیر زراعت، آبیاری و مالداری در این همایش گفت که در حال حاضر آبهای افغانستان از منبع تا مزرعه حدود 45% ضایع می شود. وزیر زراعت وظایف اساسی ایجاد انجمنهای آبیاری را نظارت از توزیع عادلانه آب به دهقانان، مطابق حقابه ها، پاکاری مجرای آب و رفع موانع ایجاد شده ناشی از خزش آب، سیلاب ها در مسیر جریان آب، حفظ و مراقبت دوامدار و بهره برداری مؤثر از شبکه های آبیاری خواند و گفت:
از طریق همین تلاش های برنامه آب در مزرعه در مرکز و ولایت در حدود 400 انجمن آبیاری در 23 ولایت کشور ایجاد کردیم که 47 هزار خانواده از این انجمن ها نمایندگی می کنند و بیش از 327 هزار و 500 تن از مستفیدین این انجمن ها می باشد.
وزیر زراعت افزود تا 3 سال آینده حدود 300 انجمن آبیاری دیگر نیز ایجاد می کند و آموزش این انجمن ها نیز بخشی از برنامه های این وزارت است. آقای ضمیر گفت با ایجاد دوباره شبکه های آبیاری ضایعات آب کمتر می شود، سبب افزایش تولیدات دهقانان، رشد اقتصاد روستایی و کاهش تراکم نفوس از روستاها و شهرها خواهد شد. محمد عارف رسولی نماینده بانک جهانی گفت که معضله آب در افغانستان از چند جهت قابل بررسی است که به گفته وی نخست محدودیت زمان و مکان توزیع آب است، چون زمانی که باران میبارد وقت زراعت نیست. آقای رسولی افزود معضله دیگر در جایی که آب از زمین برای کشت وجود ندارد و یا هم اندک است. نماینده بانک جهانی نقش انجمنهای آبیاری و مدیریت آب را برای افغانستان بسیار با اهمیت خواند.
اگر ما بتوانیم آب به شکل درست مدیریت کنیم، اقتصاد هر خانواده هم رشد میکنه، اقتصاد ملی ما هم رشد میکنه. پس رول شما انجمنها و رول شما میرابها بسیار مهم است، نه تنها برای قریه و فامیلتان، بلکه برای اقتصاد کل کشور.
اما دهقانان و مسئولان انجمن آبیاری که در این نمایش حضور داشتند، اهمیت انجمنها را در کاهش منازعات جامعه دهقانی و روستایی بخصوص منازعات برخواسته از آب مفید میدانند. حاجی محمد اربابزاده مسئول انجمن آبیاری ولسوالی انجیر ولایت هرات و ملک محمد خلیل مسئول انجمن آبیاری میربچکوت کابل در مورد چنین گفتند:
ما جنجال بسیار ذات البینی بین داغین داشتیم. ما خود ما شاهد از این صحنه هستیم که دوسو مورد ده تا یک مورد قتل، دوسو مورد دست پاشکستگی سر تقسیم آب کم میرسه، زیاد میرسه. 3-4 سال پیش ما شاهد از این صحنه بودیم که رخ داد.
خود ما با چشم سر دیدیم که از ضایعات آب 50% جلوگیری شده، تحکیم کاری شد، گنجایش آب در خود کانال اضافه شد که حالا او وقت او اضافه جایی نمیشد، حالا گنجایش آب هم اضافه شد، دیگه سرعت آب هم اضافه شد در خود کانال.
وزیر زراعت آبیاری و مالداری به انجمنهای آبیاری افغانستان وعده داد که با ترویج روش و شیوه های جدید زراعت تولیدات کشور را بالا میبرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
بایومتریک بیش از 13,000 متقاضی امتحان کنکور ولایت هرات در 3 روز نشانی از ارتقای ظرفیت در نهادهای حکومت افغانستان است. آگاهان امور میگویند سیستم بایومتریک بر علاوه این که میتواند مانع از بروز تخلفات احتمالی در این آزمون شود، میتواند به باورمندی بیشتر مردم در مبارزه با فساد بیفزاید. خلیل نورزایی گزارش میدهد.
این اولین دوره برگزاری امتحان کنکور در افغانستان با سیستم بایومتریک است. سیستمی که به باور مسئولان برگزاری امتحان کنکور میتواند از بروز تقلبات گسترده و ورود افراد دروغین در این آزمون مهم تحصیلی جلوگیری به عمل آورد. احمد جاوید رسولی رئیس عمومی امتحانات وزارت تحصیلات عالی افغانستان گفت آنها توانستند در جریان 3 روز 13460 متقاضی امتحان کنکور در ولایت هرات را شامل سیستم بایومتریک سازند.
سالهای متمادی یک تعداد افراد حرفوی با استفاده از جعل و تصویر در اسناد با عوض اشخاص اصلی در امتحان اشتراک میکردند در مقابل پول و میتونستند که به امتحان آسیب برسانند. سال گذشته حدودا 1000 داوطلب در سراسر افغانستان پیدا کردیم که واسه اشخاص دیگه امتحان میداد، اما برداشت ما این بود که به سالهای آینده این پروسه بنیادی باید شود که نظر به تحقیق و سرچی که ما انجام دادیم پیدا کردیم که یکی از بهترین گزینه ها به خاطر جلوگیری از افراد عوضی استفاده از معلومات بایومتریک است.
محمد آصف رحیمی والی هرات نیز که در مراسم افتتاح این آزمون حضور داشت، استفاده از سیستم بایومتریک را در ایجاد شفافیت در این پروسه سرنوشت ساز برای جوانان مؤثر عنوان کرد.
و خوشبختانه که برای اولین بار در تاریخ افغانستان بایومتریک استفاده شده، از بایومتریک یعنی تمام متقاضی ها بایومتریک شدن، قبلا شناسایی شدن به صورت دیجیتالی. والی هم در سر امتحان وقتی که میرن بایومتریکشون دوباره چک میشه که همون کسی که برش کارت داده شده فارغ است، آیدی نمبرش بموش است، آیا همون نفر سر بیز امتحان نشسته یا کسی دیگه، کی برای شفافیت 100% بسیار کمک کرده.
آگاهان نیز ثبت رقم بلند داوطلبان کنکور را در سیستم بایومتریک طی 3 روز در یک ولایت نشانه ای از افزایش توانمندی های بالقوه حکومت بیان می کنند که می تواند در پروسه های بزرگ ملی چون توزیع تذکره های الکترونیکی از آن استفاده کرد. نور احمد کریمی، فعال مدنی در هرات.
پروسه بایومتریک در کنکور سال 96 دو موضوع مهم را به اثبات رساند. اول اینکه سعی به این شد که جلو تخطی ها و مشکلاتی که در گذشته به میان میامد گرفته بشه. و موضوع دوم ثبت بیش از 13,000 نفر در 3 روز بود که توسط کارمندان این پروسه اجرا شد و ما ثابت کرد که اگر فردا روز موضوع تثبیت شناسنامه های الکترونیکی در افغانستان اگر صورت بگیره، این توانمندی و ظرفیت وجود داره که امید تمام اقشار مردم افغانستان به مدت زمان کوتاه بایومتریک بشن و کارت های الکترونیک برای اینا توزیع بشه.
در آزمون کانکور امسال در ولایت هرات از مجموع متقاضیان 7422 تن را دختران شامل می شدند که نشانه ای از افزایش دسترسی زنان به آموزش در این ولایت غربی است. خلیل نورزایی، رادیو آشنا صدای آمریکا، هرات.
مشکلات امنیتی و تا اندازه هم مخالفت خانواده ها با تطبیق واکسین پولیو باعث شده واقعات جدید پولیو در افغانستان ثبت گردد. اگر طفل سالم و صحتمند می خواهید، فرزندان زیر سن 5 سالتان را واکسین کنید.
امانوئل مکرون رئیس جمهور جدید فرانسه طی کمپین انتخاباتیش وعده سپرده بود که وی از سربازان فرانسوی در کشور آفریقایی مالی دیدن خواهد کرد. چند روز پس از آغاز تصدی ریاست جمهوریش، مکرون دومین دیدار سفر خارجی و اولین سفرش به آفریقا را به مالی انجام داد. ماریا گالیوان، خبرنگار صدای آمریکا از پاریس، در این باره گزارش تهیه کرده است که محمد احمدی شرح این گزارش را تقدیم می کند.
امانوئل مکرون در انتخاب مالی به حیث مقصد دومین سفر خارجیش یک هفته بعد از ریاست جمهوریش پیام واضحی را می فرستد که او به ادامه جنگ علیه دشت افغانی عزم دارد. فرانسه سربازانی را به قصد مداخله نظامی برای عقب راندن افراطیون از سنگرهایشان در سال 2013 به مالی فرستاد، اما نتوانست موج کشتار، اختطاف‌ها و حملات توسط تندروان اسلامی را در آنجا متوقف سازد. مکرون به پایگاه سربازان فرانسوی در گاو رفت، جایی که او با ابراهیم بوبکر کیتا رئیس جمهور مالی ملاقات کرد و تعهد فرانسه را به نقش نظامی آن در منطقه ساحل تجدید کرد.
La France est engagée depuis le début à vos côtés.
رئیس جمهور مکرون گفت فرانسه از آغاز در کنار شما همکار بوده است و من امروز اینجا هستم تا به شما بگویم که هنوز هم با شما است. فرانسه در حال حاضر 4,000 سرباز در مالی، نایجر، چاد، بورکینافاسو و موریتانیا، این کشورهای غرب آفریقا دارد. این نیروها به حیث بخشی از عملیات بارخان بزرگترین عملیات نظامی فرانسه در خارج کشور می باشد. فیلیپ هوگون، استاد متخصص کشور مالی، میگوید که در حالی که صحبت درباره پالیسی کلی رئیس جمهور مکرون راجع به آفریقا هنوز قبل از وقت است، اما این دیدار پیام واضحی است. آقای هوگون میگوید این سفر تداوم مداخلات فرانسه در آفریقا را نشان می‌دهد.
La détermination de la France sera complète à vos côtés.
رئیس جمهور فرانسه گفت که عزم فرانسه در جنگ برای تأمین امنیت نه تنها در مالی بلکه همچنین در ساحل نیز کامل خواهد بود. اما او همچنین گفت که سایر کشورهای اروپایی به دخیل شدن در این جنگ نیاز دارند و اینکه او از برخی کشورهای آفریقایی به خاطر نقش نداشتن به قدر کافی انتقاد کرد. مکرون که یک سرمایه گذار بانکدار و وزیر پیشین اقتصاد است، تجربه اندکی در جنگ با دهشت افغانی یا مسائل نظامی دارد. رئیس جمهور فرانسه در سفر به گاو تعهدش در دیدار با سربازان را عملی کرد، اما او با توقف نکردن نخست در باماکو پایتخت آن کشور ممکن دچار بعضی مشکلات دیپلماتیکی شود. هوگون میگوید که این دیدار ممکن به گونه خوبی مدیریت شود، در حالی که مکرون در دیداری رسمی نبود بلکه به حیث رئیس نیروهای مسلح فرانسه این سفر را انجام داد، که به گفته هوگون این کار پیام نادرستی را ممکن بفرستد.
لا La France évidemment militairement a joué ce rôle.
هوگون میگوید یقینا فرانسه نقش خود را ایفا کرد، اما در نتیجه این امر ممکن مثل قوه اشغالگر دیده شود. بنابراین فکر میکنم این میتوانست به گونه متفاوتی انجام شود، یعنی در سطح دیپلماتیک. عملیات برخان برای پاکسازی گروه های دهشت افکن مسلح در منطقه ساحل راه اندازی شد، اما در حالی که موفقیت هایی نیز بوده است، هنوز معلوم نیست که با تغییر ائتلاف ها استراتژی جاری آن گروه ها چه خواهد بود و وضعیت در شمال مالی نگرانی برای رئیس جمهور جدید فرانسه باقی میماند.
صدای آمریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
بمبگذاری که در کنسرت ستاره پاپ آمریکایی آریانا گراندی در شمال انگلستان در شهر منچستر 22 تن را کشته و 59 تن دیگر را زخمی ساخت، از طرف پلیس بریتانیا سلمان آبدی 22 ساله متولد یک خانواده مهاجر لیبیایی شناسایی شد. به گفته پلیس هدف او این بود تا هر اندازه که بتواند هواخواهان موسیقی را که بیشترشان را نوجوانان و اطفال بودند به قتل برساند. گزارش را در این ارتباط از عبدالواجد عادل میشنوید.
وسیله انفجاری که در وقت خروج علاقمندان موسیقی از بزرگترین محل کنسرت در اروپا منفجر شد، حاوی میخ و سایر پارچه‌های تیز فلزی بود که با آسانی بدن قربانیان را پاره کرده و بیشتر از مواد انفجاری تلفات وارد میکند. به زودی بعد از انفجار انتقاد شدید از غفلت وظیفه‌ای کارمندان امنیتی در محل انفجار صورت گرفت. برخی از دوزداران موسیقی می گفتند که محافظان بیشتر نگران انتقال الکل در داخل محل کنسرت بودند تا اینکه به دنبال بم باشند. کلب های شبانه، رستوران ها، محلات شنا در کنار سواحل و سالن های کنسرت ها در سالهای اخیر از طرف تندروان اسلامی در غرب هدف قرار گرفته یا گروه دهشت افغانانی که از آن الهام گرفتند آن را انجام دادند. تعداد از مقامات ضد دهشت افغانی به این نظرند که هدفگیری چنین مکانها محض به خاطر آسان بودن نشانگیری می باشد. معمولا ایستگاه های وسایل ترانسپورتی، سالن های کنسرت، کلب های شبانه و جاهای دیگر به مانند آن معمولا تعداد زیاد مردم را به خود جلب نموده و گرفتن امنیت آن خیلی جدی نمی باشد، اما تلفات از هر کدام حمله دهشت افغانی دیگر بیشتر می باشد. نمونه خوب آن در نوامبر 2015 در فرانسه رخ داد که در کنسرت موسیقی راک در تئاتر بتکلان در شهر پاریس بیشتر از 100 نفر جان باختند. با گفته تحلیلگران، استراتژیست‌های افراط‌گرایان اسلامی و کسانی که برای آنها تبلیغات را برا می‌اندازند از حملات بر کنسرت پاپ بی‌رحمانه اظهار خوشی می‌کنند. کسانی که به سود گروه دولت اسلامی تبلیغات می‌کنند گفتند که کنسرت بتکلان پاریس به خاطر مورد حمله 3 تن انتحار کننده قرار گرفت که به تعبیر آنان مسائل منافی اخلاق را ترویج می دادند. در یک بیانیه که به تعقیب حمله بر پاریس از طرف گروه دهشت افغان به نشر رسید آمده بود، در میان اهداف نشانه گرفته شده تئاتر بتکلان برای نمایشات بود، جایی که به صدها مردمان مشرک برای فحشا و قباحت جمع شده بودند. اولیور گویتا، عامر گلوبال استرات که یک شرکت مشورتی و امنیتی است، میگوید مانچستر ارینا یک جای آیدیال برای گروه دهشت افغان بود، چون در آنجا موسیقی بود که تندروان از آن منزجرند و خصوصا این که یک آوازخوان آمریکایی برای اطفال و نوجوانان میسرود. او گفت که در 2.5 سال گذشته جاهای کنسرت، کلب‌های شبانه در پاریس، اورلاندو در فلوریدا و رینا در استانبول مورد حمله قرار گرفته، صدها تن را به کام مرگ برد. حتی اگر مقامات امنیتی در شهرها جلوی چنین حملات را نمی گرفتند، امکان داشت تلفات به مراتب از این بیشتر می بود. حامیان گروه دولت اسلامی با مجرد وقوع حمله مانچستر از طریق رسانه‌های اجتماعی از آن استقبال کرده، آن را یک پیروزی در برابر صلیبیان خواندند. حملات بر کنسرت در مانچستر شدیداً تقبیه گردید. تریسا می، صدر اعظم بریتانیا، ضمن ابراز تسلیت به خانواده های قربانیان، رویداد دیشب را حمله دهشت افغانی وحشتناک خواند.
تمام اعمال تروریستی حملات بزدلانه بر مردم بیگناه است.
اما این حمله به خاطر هولناک بودن، بزدلانه بودن و به خاطر هدف قرار دادن افراد بیگناه، اطفال بیدفاع و جوانان بدترین در نوع خود است.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده حمله کنندگان را بدتر از جانوران توصیف کرد.
We stand in absolute solidarity.
ما با همبستگی مطلق در کنار مردم بریتانیا قرار داریم. تعداد زیادی از مردم جوان و بیگناه توسط شکست خورده های شدید کشته شدند. من دیگر آنان را جانوران خطاب نمی کنم، زیرا فکر خواهند کرد که این یک نام خوب است. پس از این من آنان را شکست خورده عنوان می کنم، زیرا آنان شکست خورده اند.
وزارت امنیت داخلی ایالات متحده گفت که وضع مانچستر را به دقت تحت نظر داشته و نشانه در دست نیست که با برنامه های موسیقی در ایالات متحده کدام تهدید موجود باشد.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در اولین سفر خارج از کشور من حیث رئیس جمهور قرار است با رهبران کشورهای عضو پیمان اتلانتیک شمالی یا ناتو در بروکسل پایتخت بلژیم ببیند. این دیدار در حالی صورت می‌گیرد که شماری از رهبران این کشورها از تعهد آقای ترامپ در برابر ناتو که ایالات متحده از تاریخ ایجاد این سازمان در آن نقش مرکزی داشته است نگرانند. شرح بیشتر را از من سحر عظیمی بشنوید. پس از دیدار ماه گذشته با سرمنشی ناتو، رئیس جمهور ترامپ موقفش را در برابر این سازمان تغییر داد.
گفته بودم که این سازمان از کار افتاده، اما دیگر این طور نیست.
در جریان مبارزات انتخاباتی، موضع گیری رئیس جمهور ترامپ مبنی بر اتخاذ یک سیاست ملی گرایانه و انزوا گرایانه در جهان اعضای سازمان ناتو را نگران ساخته بود. اما شماری از تحلیلگران میگویند که این موقف آقای ترامپ غیر واقع بینانه بود.
او قبلاً معلومات زیاد نداشت، حال نیز واضح نیست که تا چه حد معلومات دارد، اما بسیار مشکل است تا یک ائتلاف را از کار افتاده خواند که از سال 1949 برای امنیت ملی ایالات متحده جایگاه مقدم دارد.
مشاور ارشد دونالد ترامپ میگوید که رئیس جمهور با همین پیام به بروکسل خواهد رفت.
رئیس جمهور ترامپ میداند که اولویت داشتن آمریکا به معنای نادیده گرفتن دیگران نیست. اولویت دادن منافع آمریکا به معنای نیرومندتر ساختن ائتلافات و مشارکت هایی است که در گسترش نفوذ و رشد مسئولیت مردم آمریکا کمک می کند.
اما رئیس جمهور ترامپ بر یک موضوع که تاکید دارد این است که او از تمام اعضای ناتو می خواهد تا در پرداخت مصارف این سازمان مساویانه سهم گیرند. طرفداران ناتو می گویند که با موجودیت یک روسیه پرخاشگرد، رسیدگی به شرق میانه و مبارزه در برابر تروریسم در افغانستان و دیگر نقاط جهان، این ائتلاف نظامی بمانند همیشه با اهمیت می باشد.
صدای آمریکا در رسانه های اجتماعی حضور فعال دارد. هر روز اخبار و گزارش‌های جالب را از طریق فیسبوک، توییتر، تلگرام و اینستاگرام صدای آمریکا دنبال کنید. نظریات شما روزانه در برنامه‌های مختلف به نشر می‌رسد. شنونده رادیو آشنا باشید.
شنونده های عزیز، اکنون هم توجه کنید به پیشگویی وضع هوای برخی از شهرها و مناطق افغانستان به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 32، پایین‌ترین 16، آسمان صاف. هرات بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 22، آسمان آفتابی. مزار شریف بلندترین درجه حرارت 21، پایین‌ترین 6، آسمان صاف. جلال آباد بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 23، آسمان آفتابی. قندهار 40-21، آسمان صاف. قندوز 39-23، آسمان آفتابی. بغلان 39-23، آسمان صاف. بامیان 24-11 آسمان صاف و غزنی با بلندترین درجه حرارت 29 و پایینترین 13 درجه سانتیگراد با آسمان صاف پیش بینی شده است.
موسیقی
شنوندگان عزیز، این بود برنامه‌های دری و پشتوی رادیو آشنای صدای آمریکا. شما شنونده برنامه‌های رادیو آزادی روی عین موج خواهید بود.